محمد جواد ظریف در موضع جدیدی در مقابله با اقدام 3 کشور اروپایی در فعال کردن بازگشت تحریم‌ها با استدلال عدم رعایت برجام از سوی ایران گفت: ایران در مقابله از NPT پیمان عدم تعهد اشاعی هسته‌ای خارج می‌شود. وی افزود وزارت امور خارجه از مسیر حقوقی موضوع را دنبال می‌کند. جمهوری اسلامی ایران بحث روش حل اختلاف را به صورت رسمی اردیبهشت ماه سال 1397 بعد از خروج آمریکا از برجام آغاز کرد. سه نامه نیز به خانم موگرینی نوشته شد و در آن رسما اعلام شد که ایران روش حل و فصل اختلافات را شروع کرده است. در نامه‌ای که در نوامبر 2018 به خانم موگرینی نوشته شد، تأکید کردیم که ایران مکانیزم حل و فصل اختلافات را شروع کرده و به پایان رساندیم. لذا ناگزیریم که برنامه کاهش تعهدات برجام را اجرایی کنیم. ظریف گفت: جمهوری اسلامی ایران پس از نامه مذکور 7 ماه به اتحادیه اروپا فرصت داد و در می سال 2019 کاهش تعهدات برجام را آغاز کرد که تقریباً 2 ماه پس از آن آثار عملی داشت. به یفسود اظهارات اروپایی‌ها هیچ وجه قانونی ندارد. لذا ما از بلا وجه بودن اقدام اروپایی‌ها استفاده می‌کنیم. اگر اروپایی‌ها اقدام دیگری انجام دهند، طبق نامه رئیس جمهوری در همان اردیبهشت 1397 موضوع خروج ایران از NPT مطرح می‌شود. وزیر امور خارجه با بیان 5 گام ایران در راستای کاهش تعهدات برجام افزود: قرار نیست ایران گام دیگری برای کاهش تعهدات بردارد و تأکید کرد در صورتی که اروپایی‌ها به تعهدات خود برگردند، ایران هم کاهش تعهدات را متوقف می‌کند، اما اگر اروپایی‌ها به رویه خود بر اساس بازی‌های سیاسی ادامه دهند، چون هیچ محمل قانونی ندارد، ما امکانات متعددی داریم. در نامه رئیس جمهوری آمده اگر این موضوع به شورای امنیت ارجاع شود، خروج ایران از NPT مطرح خواهد بود، اما پیش از آن برنامه‌های دیگر را می‌توان در دستور کار قرار داد. تهدیدات ایران برای خروج از NPT در حالی است که چنین اقدامی می‌تواند ایران را در معرض تحریم کامل اقتصادی قرار دهد و از سوی دیگر می‌تواند ایران را در معرض جنگ و حمله نظامی قرار دهد و با توجه به اینکه پرونده ایران نیز می‌تواند به زیر بند فصل 7 منشور شورای امنیت سازمان ملل به عنوان تهدید بین المللی قرار گیرد و تا سالها این موضوع حل نشده باقی بماند و ضربات جبران ناپذیری به پیکر اقتصاد و موجودیت ایران بزند. موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که سفر برنامه ریزی شده محمد جواد ظریف به علت تغییر برنامه‌ها از سوی اجلاس داووس در سوئیس لغو شده است. وی گفت با توجه به دعوت رسمی و شخصی انجام شده از دکتر ظریف، ایشان کاملا آمادگی داشتند تا امسال در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس شرکت کنند. متاسفانه تغییر یک طرفه از جانب مجمع جهانی اقتصاد در برنامه ریزی که دو طرف بر سر آن توافق کرده بودند که شاید برای رسیدن به همین هدف بوده، مانع از حضور دکتر ظریف شد و فرصت برای گفتگو از دست رفت. لازم به ذکر است که ترامپ نیز قرار است در این اجلاس شرکت کند. برخی منابع خبری به رویترز گفتند که احتمالاً فشار آمریکا باعث شده که اجلاس داووس دست به چنین عملی بزند تا مانع حضور جمهوری اسلامی در این اجلاس شود. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در دیدار با مسئولان حج با تأکید بر اهمیت مسئله حج به عنوان یک حرکت سیاسی، اعتقادی و اجتماعی گفت: البته بسیاری از کشورها از اهمیت و کارکردهای مهم حج غافلند، ولی امام بزرگوار به ما آموختند که حج یک نقطه تحرک جدی و بین المللی است و منافع فراوانی از آن برای امت اسلامی مورد انتظار است. وی همچنین بهره‌گیری از فرصت حج برای رساندن سخن نوی جمهوری اسلامی به دنیا، یعنی الگوی مردم سالاری دینی را مورد تأکید قرار داد و گفت: ایستادگی جمهوری اسلامی ایران مقابل آمریکا و زیر بار زور نرفتن ملت ایران حقیقتی جذاب برای دنیاست که باید از این جاذبه برای نشر حقایق اسلام و ملت ایران استفاده کرد. خامنه ای با تأکید بر اینکه قدرت‌های جهانی برای جلوگیری از شکل‌گیری امت واحده اسلامی تلاش‌های فراوانی کرده‌اند گفت: امت اسلامی به معنای واقعی آن، یعنی یک واحد منسجم که با اراده و هدف مشترک اقدام کند، هنوز شکل نگرفته است و متأسفانه در مقابل دعوت دلسوزان و خیرخواهان به اتحاد اسلامی، تهمت زنی، تعارض و جنگ در کشورهای اسلامی رواج دارد. خامنه ای با تأکید بر حضور زائران ایرانی در نمازهای جماعت مسجد الحرام و مسجد النبی، تلاوت کلام الله توسط قاریان برجسته ایرانی در این مساجد و حضور فعال نخبگان مسلط به زبانهای خارجی از ایران برای پاسخگویی به شبهات گفت: انعکاس مبانی سیاسی نظام جمهوری اسلامی و تبیین سخن نوع آن برای دنیا یکی دیگر از کارهای مهم و لازم در حج است. وی منظور آمریکایی‌ها را از این حرف که ایران باید به یک کشور عادی تبدیل شود به معنی دست کشیدن جمهوری اسلامی از سخن نو برای دنیا، یعنی تلفیق آرای مردمی با افکار اسلامی و مبانی دینی در تشکیل و اداره جامعه دانست و افسود: الگوی مردم سالاری دینی برای دنیا ناشناخته است و در مقابل میلیون‌ها وسیله تبلیغاتی که امروز در حال فعالیت علیه جمهوری اسلامی است، میتوان از فرصت حج برای تبیین این الگو و مسائلی مانند علت دشمنی آمریکا و منطق زیر بار زور نرفتن ملت ایران استفاده کرد. به یفزود علت عصبانیت آمریکایی ها از ملت ایران جذابیت ناشی از تصویر ایستادگی یک نظام مستقل در مقابل یک قلدر سرگردانه است که باید از این جاذبه برای نشر و توسعه حقیقت اسلام و ملت ایران استفاده کرد. رهبر جمهوری اسلامی عملاً با این سخنان اعتراف کرده است که سفر حج را به عنصر تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفین و معترضین دست به خشونت بی سابقه ای زده است و معلوم نیست با چه چیزی مدل مردم سالاری دینی را می خواهند تبلیغ کنند. با اینکه ایران با عربستان قطع رابطه است، ولی منافع روحانیون ایجاب می کند که سفر حج را حتما انجام دهند. به گزارش رسانه ها، دفتر ریاست جمهوری اوکراین اعلام کرد محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران که با هدف بحث در مورد هواپیمای سانحه دیده اوکراینی به کیف رفته، روز دوشنبه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیدار کرده است. همچنین قرار است به زودی گروهی از نمایندگان دولت ایران با سفر به اوکراین از نزدیک با توانایی فنی کیف آشنا شوند. به گفته دفتر ریاست جمهوری اوکراین، دو طرف توافق کردند که تمام تکه های باقی مانده از هواپیما به اوکراین منتقل شود. زلنسکی همچنین در این دیدار در مورد پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان و پیگرد قضایی عوامل این حادثه صحبت کرده است. بر اساس بیانیه کیف، زلنسکی در این دیدار تصریح کرده است که ایران به آنچه برای تحقیق در مورد دلایل بروز این حادثه وعده داده بود عمل کرده است. وی در این خصوص گفت: اصل همه آنچه که در موردش با رئیس جمهوری ایران صحبت کرده بودیم انجام شده است. او گفت: دسترسی هایی که ایران به 45 متخصص اوکراینی ارائه داد، این امکان را فراهم کرد تا قربانیان اوکراینی این حادثه شناسایی شوند. زلنسکی در این حال تأکید کرد که لازم است تحقیقات مؤثر بیشتری در خصوص این حادثه انجام شود. بر اساس این گزارش، در دیدار اسلامی و زلنسکی در مورد مسئله انتقال سامانه‌های ضبط اطلاعات هواپیمای سانحه دیده به اوکراین رایزنی شده است. زلنسکی اشاره کرده است که اوکراین برای رمزگشایی از اطلاعات این سامانه‌ها از توان و فناوری لازم برخوردار است. همچنین در تحولی دیگر، در دومین گزارش مقدماتی سازمان هواپیمایی کشوری ایران آمده است با توجه به اعلام عمومی 21 دی 1398 مبنی بر پذیرش یکی از نهادهای داخلی در خصوص عملیات دفاعی موشکی در زمان پرواز این هواپیما، دسترسی مسئول بررسی سانحه به اطلاعات آن نهاد فراهم آمد و مشخص شد که دو موشک مجاورتی از نوع تور M1 از سمت شمال به سمت هواپیما شلیک شده است. سازمان هواپیمایی کشوری ایران با وجود اینکه تأکید کرده است که دسترسی مسئول بررسی سانحه به اطلاعات آن نهاد فراهم آمد، ولی در این گزارش از سپاه پاسداران به طور مستقیم و به صراحت به عنوان عامل شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی نام برده نشده است. همچنین در مورد به خاک سپاری مشتبه عباس نژاد ملقب به سروش در اهواز سختگیری های زیادی انجام شد تا در محلی که خانواده وی می‌خواستند دفن نشود. وی که در کانادا دانشجو بود در هواپیما توییت کرده بود که دم پرواز کانادا جنگ شده است و از همه تقاضای حلالیت طلبیده بود و به همین خاطر مشهور شده بود. سختگیری در مورد مراسم خاکسپاری وی بسیاری را شگفت زده و متعجب ساخته است. به گزارش رسانه‌ها، عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در نشستی که در محل دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه برگزار شده بود، به بررسی ابعاد و تبعات حمله آمریکا علیه فرمانده سپاه قدس و موضوع برجام و به جریان انداختن مکانیزم ماشه پرداخت. عراقچی کشتن سردار سلیمانی را از سوی آمریکا اشتباهی راهبردی خواند که نقطه عطف بزرگی در غرب آسیا و خلیج فارس ایجاد کرد که تبعات ژئوپلیتیکی و راهبردی خواهد داشت. او با بیان اینکه ترور سلیمانی و همچنین پاسخ موشکی ایران بر محور مقاومت بر تروریسم تکفیری و داعش و در معادله قدرت بین ایران و آمریکا در غرب آسیا و خلیج فارس تأثیر گذاشت، افسود وقتی که حادثه سردار سلیمانی با شلیک موشک به پایگاه‌های آمریکا پاسخ داده شد و آمریکا از پاسخ مجدد عاجز بود، بزرگترین تحول راهبردی در خلیج فارس و غرب آسیا رقم خورد. آمریکا فکر کرد با ضربه زدن نظامی ایران می‌شکند و مقاومتش با ضعف مواجه می‌شود. ایران با دو حرکت این را جواب داد. یکی با تشییع پیکر سردار که به نوعی ابراز اعتقاد و خشم خود نسبت به آمریکا بود و اکثر ملت ایران شرکت کردند و عزم ملی شکل گرفت و در ادامه عزم ملی ضربه راهبردی به آمریکا صورت گرفت و شلیک 15 موشک قدر و سنگین به بزرگترین پایگاه آمریکا در عراق که مسئله کوچکی نیست و ضربه راهبردی است. وی افزود میزان تلفات اصلا اهمیت ندارد. اینکه آمریکا تصمیم گرفته عنوان کند تلفات نداده مهم است. وقتی به این نتیجه رسیدند که پاسخ ندهند، نتیجه این برقراری یک موازنه راهبردی و بازدارندگی راهبردی بین ایران و آمریکا بود که تحول کوچکی نیست. وی در مورد مذاکره با آمریکا گفت بحث مذاکره با آمریکا بر اساس منافع کلان کشور تصمیم گیری می شود و ما به عنوان یک سیاست اصولی اعلام کرده بودیم که تحت فشار و فشار حد اکثری مذاکره نمی کنیم و این سیاست همچنان سر جایش هست تا زمانی که فشار حد اکثری آمریکا جریان دارد. در کل صحبت از مذاکره و اینکه مذاکره شود یا نشود موضوعیت ندارد. بعد از خروج از برجام و شروع فشار حد اکثری، سیاست ما این بود که مذاکره نمی کنیم و همچنان این سیاست برقرار است. اصولگرایان با حمله به روحانی مواضع وی را در روز پنجشنبه مورد انتقاد قرار دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه بار دیگر از ضرورت حل مشکلات اقتصادی در کشور با تمرکز بر سیاست خارجی و مذاکره و دیپلماسی تأکید کرد. او گفت مردم ما را انتخاب کردند که فتیله تنش‌ها را پایین بکشیم. او گفت راه حل وجود دارد. وی با اشاره به اثر روابط خارجی و تحریم‌های بین‌المللی در اقتصاد و نحوه مدیریت کشور گفت: من راه دیگری بلد نیستم. یاسر جبرائیلی، کارشناس اقتصادی اصولگرا، گفت: من کسی را در این کشور نمی‌شناسم که گفته باشد اگر تمام روابط خارجی خراب شد اقتصاد دست نمی‌خورد، اما می‌شناسم کسی را که تمام اقتصاد را به رابطه با چند کشور معدود خارجی گره بزند و حل مشکل آب خوردن مردم را به توافق با آنها منوط بداند. روحانی همچنین در بخشی از اظهاراتش کشته شدن سردار سلیمانی و حمله ایران به پایگاه‌های آمریکایی را نشانه اقتدار جمهوری اسلامی دانست و اظهار داشت: هیچ کشوری جرأت نمی‌کند پایگاه‌های مهم منطقه‌ای آمریکا را زیر موشکباران قرار دهد. وی همچنین اینکه جمهوری اسلامی توانسته است پنتاگون را 24 ساعت بیدار نگه دارد جزء افتخارات جمهوری اسلامی دانست. وی افزود: آمریکا مجبور به عقب نشینی از اظهارات و تهدیدهایش شد. اصولگرایان گفتند که روحانی در حالی که هنوز تابوت مرگ سلیمانی زنده است از مذاکره با آمریکا صحبت می کند. علاوه بر این، مخالفین غیر اصولگرای روحانی از جنبه دیگری به موضوع پرداختند و گفتند که این رجسخانی رئیس جمهوری در حالی عنوان می شود که مقام‌های ایرانی طبق گفته خودشان احتمال حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا را از طریق سفارت سوئیس به اطلاع آمریکا رسانده بودند و آمریکا در آماده باش کامل حمله ایران به سر می برد. علاوه بر این، اظهارات وی در خصوص مقاومت ملت ایران در مقابل تحریم‌ها رجسخانی دائمی مقام‌های جمهوری اسلامی است و در حالی عنوان می‌شود که ملت ایران در مقابل تحریم‌ها نه مقاومت بلکه تحمل می‌کنند. فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم چندین بار مردم را به خیابان‌ها کشانده و آنها را نسبت به حاکمیت خشمگین کرده است. همچنین در مورد اظهارات وی که گفته بود شرایط ایران در وضعیت نه صلح و نه جنگ به سر می‌برد و بین صلح و جنگ فاصله کوتاهی وجود دارد و باید مراقبت دائمی صورت بگیرد و شرایط به گونه است که حتی شلیک یک گلوله می‌تواند آتش جنگ را شعله‌ور کند، منتقدان گفتند این اولین بار است که یکی از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی به صراحت از احتمال وقوع جنگ صحبت می‌کند و جنگ را بیخ گوش جمهوری اسلامی عنوان می‌کند. تا کنون مقام‌های جمهوری اسلامی با رجسخوانی‌های دائمی خود درباره قدرت نظامی همواره عنوان کردند که ایالات متحده آمریکا به علت منافع انتخاباتی خود هرگز وارد جنگ با ایران نخواهد شد، هرچند بسیاری اظهار می‌دارند که جنگ بین ایران و آمریکا با هدف قرار دادن اشخاص و پایگاه‌های دو کشور که با حمله مستقیم دو کشور صورت پذیرفته عملاً شروع شده است. همچنین روزنامه کیهان که تریبون غیررسمی نظرات علی خامنه ایست و نیز سعید جلیلی که نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی است در انتقاد تند مشکلات اقتصادی کشور را به تمامی ناشی از سوء مدیریت داخلی می دانند و تحریم ها را دارای اهمیت ناچیزی می دانند و حتی در خصوص مشکلات اقتصادی ناشی از توقف فروش نفت ایران که به عمده مشکلات اقتصادی و بحران های اجتماعی در ایران دامن زده است با تمرکز بر اقتصاد غیر نفتی قابل حل می دانند. حسن رسولی، رئیس ستاد مرکزی انتخابات شورای عالی جبهه اصلاح طلبان، در مصاحبه مطبوعاتی در حالی که به نظر می رسد از حجم رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب انتخابات مجلس ناراضی است، معتقد است با این وضع دست اصلاح طلبان از آن چیزی که برایش برنامه ریزی می کردند خالی تر مانده و این به معنی وانهادن بیشتر میدان به رقبای اصولگراست. رقبایی که هرچند برخی از آنها هم رد صلاحیت شدند، اما هنوز آنقدرها نامزد باقی مانده در صحنه دارند که بتوانند حتی بیشتر از یک لیست انتخاباتی کامل را ببندند. حسن رسولی در خصوص پیشبینی درباره رکورد شکنی این حجم از رد صلاحیت ها در این دوره انتخابات گفت: رد صلاحیت های اصلاح طلبان به عنوان یک محدودیت جدی و البته به صورت متناوب از دوره چهارم مجلس به بعد آغاز شد، پس با وضعیت جدید و تازه‌ای روبرو نیستیم. کما اینکه از قبل هم مشخص بود که ما در انتخابات مجلس 11 باز هم مسئله رد صلاحیت را خواهیم داشت، با این تفاوت که در مقایسه با ادوار گذشته رد صلاحیت ها به طرز بی سابقه ای افزایش پیدا کرده است، مضافاً این که از حیث موارد مرتبط به مناسبات دولت ملت و شوربختانه با توجه به رخدادهای ناگوار اخیر در وضعیت نامناسبی در قیاس با ادوار قبلی به سر میبریم و بر همین اساس این امیدواری وجود داشت که درک این شرایط توسط شورای نگهبان مورد توجه قرار بگیرد و ما هم شاهد شیوه دیگری در برخورد با مسئله صلاحیت ها باشیم. اما در عمل مشکلات حوزه روابط دولت و ملت عمیق‌تر شده و از سوی دیگر شاهد حذف نسبی یک جریان سیاسی از فرایند انتخابات هستیم. پی افزود اگر در چنین شرایطی شورای نگهبان در فرصت باقی مانده متناسب با مصالح ملی در چنین شرایطی برای تقلیل فشارها و مشکلات و شکافهای ملی برای برگزاری یک انتخابات رقابتی در تصمیم خود در خصوص رد صلاحیت‌ها تجدید نظر اساسی به عمل بیاورد، در آن صورت است که منافع ملی کشور بهتر تأمین خواهد شد و راهبرد جریان انتخابات به نحو مطلوب تری فراهم خواهد شد. رسولی در رابطه با راهبرد یا برنامه و تاکتیکی که در صورت ساکن ماندن شرایط به همین منوال و عوض نشدن موقعیت‌ها تا روز انتخابات دارد گفت: شورای عالی ائتلاف جبهه اصلاح طلبان ایران پیشاپیش راهبردهای خود را به صورت آشکار بیان کرد که عبارت است از شرکت در انتخابات و پیگیری قانونی ایجاد تحول سیاسی از طریق صندوق‌های رأی. البته شورای عالی قید کرده که پیگیری این راهبرد منوط بر مهیا بودن بستر امکان فعالیت و رقابت در انتخابات است. البته ما از قبل پیش بینی می‌کردیم که به مسئله رد صلاحیت‌ها برخورد کنیم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به رد صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی و نمایندگان ادوار از جانب سخنگوی شورای نگهبان که رد صلاحیت‌ها عمدتاً مربوط به سوء استفاده اقتصادی بوده است گفت: این مطلب درست نیست، چرا که در نامه‌هایی که هیئت نظارت به نمایندگان ارائه داده به بندهای اشاره شده که مربوط به این امر نبوده است. وی افزود: البته برخی این گونه بوده، حالا چرا باید مطلب درست منعکس نشود که بیگانگان از آن سوء استفاده کرده و نظام را متهم به فساد کنند؟ از طرف دیگر بنده از فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان درخواست می‌کنم که در این بخش که کار داوری بر عهده آنهاست با دقت لازم به این امر توجه کنند تا حقوق افراد نادیده گرفته نشود. لاریجانی همچنین در مورد اتهام عدم التزام به نظام گفت: بنده که با برخی از آقایان 4 و با برخی 8 و با بعضی 12 همکاری روزانه داشتم، عدم التزام عملی به نظام را در اکثریت قریب به اتفاق همکاران تایید نمی کنم، زیرا بارها و بارها دیدم که نمایندگان با دقت تام از حریم نظام دفاع کردند، از جمله در مصوبه سفوریتی اخیر مجلس در مقابل ستم آمریکا ملاحظه کردیم که این مصوبه به اتفاق آرا تصویب شد. وی افزود: امیدواریم در بررسی شورای نگهبان که هنوز زمان برای اظهار نظر دارند حتی المقدور مسائل مرتفع شود. هرچه در این زمینه تلاش شده و عدم احراز‌ها کاهش یابد، به حضور بیشتر ملت در انتخابات کمک می‌کند که مخصوصاً در مقطع فعلی انقلاب ضرورت دارد. اظهارات علی لاریجانی به خوبی نشان می‌دهد که چقدر رفتار شورای نگهبان از قاعده خارج بوده است که حتی رئیس اصولگرای مجلس را هم به منتقدین شورای نگهبان مبدل کرده است.